بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبان ارجمند و گرامی، همکاران عزیزتون و شهادت وجود مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که توجه ایشون به ما مبدا خیرات برای همه امت اسلامی و فتوحات و پیروزی‌های بزرگ باشه ایشون.
انشاءالله. شب شهادت آقای میرباقری، من دوست دارم که حول صدیقه کبرا که همه عالم حول ایشونه، حول مادره، شما بفرمایید و من هم انشاءالله همراه شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. در باب صدیقه طاهر سلام الله علیها یه مقدمه کوتاه رو عرض بکنم بر چند جمله. ما یک حکایت واقعه ها داریم یا توصیف واقعه داریم، نقل واقعه ها، که چه وقایع اتفاق افتاده، که خیلی وقتا مورخین این کار رو انجام میدادن، و یک تحلیل واقعه داریم، حکایت از ابعاد واقعه، غیب واقعه، پشت صحنه های واقعه. تحلیل واقعه امر کاملا مبتنی بر یه سلسله مفروضاته. ما وقتی میخواییم واقعه ها رو، به خصوص واقعه های با عظمت اقدامی که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در عمر کوتاه ولی بسیار با عظمتشون انجام دادن و برکات او داشته باشیم، بعد بر مدار الهیات قرآن و اهل بیت واقعه رو تحلیل کنیم. غیر از حکایت خود کار مورخین نوشتن، گرچه نقل تاریخ هم شما نهایت دارید، خودش مبتنی بر یه مفروضاتیه. مورخ اگر دو تا مورخ یه صحنه رو بنویسن دو جور می نویسن،
نگاه مورخ موثره.
بله، ولی وقتی به تحلیل که میرسه کاملا نگاه مورخ، نگاه کسی که تحلیل میکند، تبیین میکند واقع رو حضور داره. و ما باید مبتنی بر الهیات قرآنی وقایع بزرگ و حتی وقایع کوچک رو تحلیل کنیم. شما ببینید مثلا جنگ احد، یه واقعی است که مسلمان‌ها به حسب ظاهر با احساس شکست میکنن، احساس افسردگی میکنن به حسب ظاهر، ولی وقتی روایت قرآن رو میبینید سراسرش حکمت و پیروزی و فتح و عنایت میکنه. با یه ادبیات خاصی، با یک مقدمات و مبانی خاصی قرآن احد رو حکایت میکنه. حالا من نمیخوام الان احد بگم، اون یه بحثه، ولی میبینید دیگه، فرض کنید میفهمد شما ضربه خورید، این یم سسکم قرهون فقط مستلقا و مقرهون مثلا تلکل ایام نداول ها بین الناس، بنابراین شما ضربه نخورید، تو درگیری میزنید میخورید دیگه. کسی خیال کنه جبهه یق همیشه باید بزند هیچ وقت نخورد، این تحلیل غلطیست. یا مثلا فرض بکنید که شما سختی کشیدید، شهید دادید، یه تحلیل که قرآن نقل میکنه از منافقین حاضر در صحنه اینه، میگن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگر حق با ما بود که نباید کشته بشیم، که قرآن فرمان اصلا اینجوری نیست، هیچ چی کار که دست شما نیست، قل الامر کله لله، همه کار دست خدا، هیچ چیز دست شما نیست. ولی معنای این که حق با ماست این نیست که ما نباید تحمل سختی کنیم، نباید یه جای یک خطا کردیم نتیجه خطای خودمون رو ببینیم. حالا خیلی صحنه عجیبی است که حالا توضیح میده قرآن چه اتفاقات بزرگی افتاده، چه جوری مؤمن و غیر مؤمن از هم جدا شدن، چه جوری مؤمنینی که طالب شهادت بودن ولی نقطه ضعف داشتن حضرت رو رها کردن و رفتن، بعد متوجه به نقطه ضعفشون کنن و اینا تدارک کنن. تحلیلی است که قرآن ببین یه نوع روایت خاصی است دیگه. لذا قرآن گاهی وقتی نقل میکنه میگه تلک من انباء الغیب نوحیه الک، یا نوحیها الک، غلط نکنم، داستان حضرت نوح رو نقل میکند، داستان حضرت یوسف. فقط ما داریم غیب حادثه رو بر شما میگیم، نه اینکه هزار سال قبل، چند هزار سال قبل واقع اتفاق افتاده این غیبه، نه. خود تحلیل داستان حضرت نوح به گونه‌ای است که قرآن غیب واقع رو داره میگه، اون پشت صحنه‌ای که دست کسی نیست، کسی نمی‌داند، قرآن روایت می‌کنه. عنایت می‌کنید؟ من نظرم میاد ما باید اینجوری واقع رو تحلیل کنیم، از جمله صدیقه طاهره و اتفاقاتی که افتاده و اقدامی که ایشون کردن بر همین مبنا. مثلا من یه اشاره‌ای کنم، ببینید مثلا عاشورا رو شما ببینید، غیر از واقع نگاری‌ها تحلیل‌هایی که شده، ببینید بعضی شما عرض می‌کنم مثلا یه تحلیل غلطی که یه موقعی شد و شما هم شاید مطلع هستید حتما، که خشونت در مقابل خشونت، احد نتیجه‌اش آشورا، این یه تحلیله. یه تحلیل تحلیلی است که مثلا یزید میکرد، میگفت که بازی قدرت، یه موقع اونا برنده شدن،
لایک اشیاخی به بعد،
حالا ما برنده شدیم، بازی قدرت، گوی قدرت دست آمد. به این تحلیله. تحلیل بعضی ها که حالا گفتن آقای امام حسین علیه السلام با محاسبه ظاهری میرفت دنبال حکومت سال 61 کوفه بود،
چقدر جواب دادن
در محاسبه خطا کرد.
بله
اینم یه تحلیله. حضرت اینجوری یه تحلیل هم از زینب کبری دارم سلام الله علیه. ابن زیاد به حضرت میگه در اون مجلسی که میدونید دیگه، سر مطهر سید الشهدا مقابل ابن زیاد، اهل بیت با به عنوان اسیر آمدن، گفتگوهایی با حضرت داره، رسید به اینجا، کیف رأیت صنع الله و اخیه، دیدی خدا چه کرد با برادرت؟ حضرت چی فهمون؟ حضرت ما رأیت الله جمیعا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم، کار شما زشت، مستحق لعنی، مستحق عقوبتید، مستحق توبیخی تا قیامت، مستحق عذابید، ولی در کار خدا جز زیبایی ندیدم. بعد پشت صحنه ای که کار خداست حضرت توصیم حالا قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مزاجهم، این نکته اول، برزوا الى مزاجهم، اینا یه جمعیتی هستند، خدا قرار شهادت بهشون بسته بود، حالا به قول امروزی میگن قرار عاشقانه. خیلی مهمه که خدا کسی رو بپذیرد که قربانی در راه خدا بشه، بپذیر او رو به عنوان مهمان خودش، مهمان خاص خود، اون هم به قرار خودشون به بهترین شکل عمل کردن، بر از اول مزاجه همه موانع رو کنار زدن، سر قرار رسیدن. حالا هر یکی که شما ببینید چجوری سر قرارشون رسیدن. خود سید الشهدا همه میگفتن نه، درسته دشمن دوست همه میخوان، حضرت یه جوری شب دوم محرم تاخت، رسیدن کربلا راهو بستن، حضرت یه مش خاک برداشت و رسیدیم همینجا. بر از او الی یه چهره حادث است، یه قراری با خدا بسته بودن، سر قرارشون وایستادن، تا آخرش هم وایستادن. حضرت تو گودی قتلگاه سخنش این است، به خدا عرضه میدارد لاهی بزن با دست، اصحابش هم همینطور. سید ابن عبدالله 13 تا چوبه تیر رو به تن خودش خریده، نماز تموم شد، افتاد رو زمین، حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد یا وفیت یا ابن رسول الله. این زیبا نیست؟ این سوره فجر سراسرش بیان عاشوراست. آیه آخرش که آیه سید الشهدا است، در روایت داره، روایت رو تأکید کنم که داره سوره سید الشهدا است، کسی در فرائض و نوافلش این سوره رو بخونه با سید الشهدا محشور میشه. جمله آخرش اینه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. از این زیباتر شما میبینید؟ یه انسانی محور سخت ترین بلای عالمه، ولی آرام است در گودی قتلگاه که خدای متعال میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه. بعد خدای متعال براش یه سفره گسترده که سفره مقام رضا و رضوانه، ارجع الی ربک راضیتا
مرضیتا،
شما در مقام رضا هستید و در مقام رضوان مرضیتا، دومی از اولی مهمتره، درسته؟ اینم یه حکایته از زینب کبری، اینجوری حکایت میکنه. بعدم یه جمله دیگه میگن، میگن تو الان خیلی میکنی پیروز شدی، پس اولا این یه ضیافتیه بین سید الشهدا و اصحاب و خدای متعال، سر ضیافتشون آمدن، خدا هم بهترین سفره رو برشون پهن کرده، قرار دو طرفه عمل شد. و بعدم میفهمد حالا تو خیال میکنی پیروزی هم اینجوری نیست که نصرت خدا شامل حال اینا میشه، اینا پیروز صحنه.
کت کیدک،
نه حضرت میفهمند که ادامه کلامشون میفهمند که به ابن زیاد سیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم فنظر لمن الفلج الیوم. خیال کردی کار تمام شده؟ زود داری میشمری.
نره
صبر کن، این صحنه داوری دارد، اون روز که داوری میشه معلوم شه که پیروزه. رجعتش رو ببین، قیامتش رو ببین، صحنه های کنونیش رو ببین. الان الان همه میفهمن ابن زیاد پیروزی سیرش رو همه میفهمن. حالا باز باش تا صبح دولتش بدمد و ظهور بشه، رجعت بشه، قیامت بشه. ببینید من از این یه جور روایت، این روایت مبتنی بر یک الهیات.
خب چه نتیجه ای از این مقدمه میخواید؟
من میخوام بگم کسی میخواد در مقیاس حضرت زهرا بحث کنه نباید وقایع رو نقل کنه، که همه که مورخ کار نمیگم نقل نکنه، این کافی نیست، باید تحلیل کنه. تحلیل هم باید در چارچوب الهیات قرآن باشه، بتونه این صحنه رو تصویر کنه بر اساس قرآن، بعد بگه از زهرا تو این صحنه چه کردن.
ولی جنس تحلیلش اگر در چارچوب الهیات قرآنی نباشه، مثلا همونی که امام حسین برای حکومت رفت، نمیدونم امام حسین اینجوری
شد، یه کوچیک‌تر از واقع است.
آره، ظرف خودمون رو می‌بینیم،
خیلی کوچیک‌تر از آخرش هم ما الهیات قرآنی هم بگه بگیم ظرف خودمون رو می‌بینیم، اما در تولی به قرآن،
ولی بسترش بستر
اولیایش رو توصیف می‌کنیم که حضرت زهرا کی بودن، چه کار کردن، برای چی اومدن تو صحنه. قرآن اصلا صحنه رو چجوری روایت می‌کنه؟ ببین ما الان عاشورا رو 1400 سال داریم بر اساس روایت حضرت زینب روایت می‌کنیم، سخت‌ترین بلایی است که متوجه جامعه مؤمنین شده. هم هیچ امتی از امم انبیا اینقدر بلا نکشیدن مثل عاشورا، ولی یه جوری روایت می‌کنیم که در عین مظلومیت عین حماسه و پیروزی.
بله،
هیچ وقت احساس افسردگی نمی‌کنیم از روایت عاشورا، چون عاشورا رو با روایت از زینب کبرا روایت می‌کنیم. داستان حضرت صدیقه طاهره هم اینجوریه، ما باید یه جوری روایت کنیم که فتوحات درش آشکار و واضح باشه و کاملا فتح دیگه. من یه موقعی عرض میکردم بزرگترین فتحی که برای نبی اکرم شده است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، از صلح حدیبیه تا ظهور، ماجرای پشت در کان است، بزرگترین فتح. کمان که کار سید الشهدا تو گودی قتلگاه جز فتوحات مهم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا باید نساسی موقع من این دیگه مکررات خیلی طولش ندم. با این نگاه شما وقتی این حضرت زهرا سلام الله علیها مشکات نور الهی، همه چراغ هدایتی که در عوالم برافروخته شده و در وجود مقدس نبی اکرم متمثل شده، در چراغدان نبی اکرم تنزل پیدا کرده، بعد اومده تو خانه های انبیا فی بیوتن، در وجود مقدس حضرت زهرا این نور تمثل پیدا کرده، مشکات نور نهت دارید. یعنی عالم وقتی میخواد داست آیه نور، آیه بیان هدایت الهی است دیگه،
خیلی هم زیباست،
واسطه هدایت همه عوالم حضرت زهرا
سلام الله. به به، یه بار دیگه این جمله رو بفرمایید.
واسطه هدایت همه عوالم حضرت زهرا سلام الله علیه. از نظر قرآن حضرت زهرا شب قدر عالم، شب تنزل قرآن درسته، و شب تقدر همه حقایق، که هر سال هم یه تجلی از او تکرار میشه و تمام امر الهی که نظام امری که نازل میشه به واسطه ملکوت عالم بر امام در اون شب. حضرت زهرا اون لیلة القدری است که عالم رو به فجر میرسونه. درسته، کدام فجر؟ اگر کسی ببینه که واللیل اذا یخشا، یه شب تاریکی آمده بر این مرآت نور الهی، بر این چراغ هدایت الهی حجاب انداخته، یک طرف آیه نور، یک طرف او کظلمات فی بحر لجی یخشا و موج، این شب تاریکی که به تعبیر قرآن واللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا، این روایت قرآنه دیگه. قرآن میخواد صحنه رو توضیح بده، میفرد و لیل ازایخش و همون شب تاریکی که دولت بنی عباس بنی امیه قبل و بعد اینها، اون شب تاریکی است که حجاب حقیقت قدیر و امیرالمومنین شده. درسته، خب این شب چجوری پایان میپذیره، چجوری به فجرش میرسه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها اون شب قدری است که عالم رو به فجر و صبح روشنش میرسونه.
خب
از این وادی ظلمات عبور میده.